بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 20 سطر 5. فقد ارتفع اذا الشک فإن المبدع للطبیعی یجوز ان یکون بینا بنفسه. بحثمون در مرتبه علم الهی بود، گفتیم که مرتبه این علم بعد از علم طبیعی و بعد از علم ریاضیه. اول باید علم ریاضی و طبیعی خونده بشه و بعد علم الهی. سببی هم که ذکر کردیم این بود که بعضی از اموری که در این دو علم، یعنی طبیعی و ریاضی، بیان می شوند، اینها در علم الهی به کار میاد. پس خوبه که ما برای آشنا شدن با اون اصطلاحات ابتدا علم طبیعی و ریاضی رو بخونیم، بعدا وارد علم الهی بشیم، که وقتی وارد علم الهی شدیم دیگه در اون اصطلاحاتی که بدون توضیح تو علم الهی به کار میرند تأملی نداشته باشیم. بر این مطلبی که گفته شد اشکالی وارد کرده بودند و اون اشکال این بود که اون مبادی که در علم طبیعی و ریاضی بیان می شوند و بعدا در علم الهی می خواهند به صورت امر واضح بدون تعریف به کار برند، اون مبادی خودشون در علم الهی اثبات میشن. پس علم الهی مبادی رو اثبات میکند و به دست طبیعی میدهد، دو مرتبه از همون مبادی خودش استفاده میکند. و این دوره جوابی که ما داریم، گفتیم سه جواب هست. البته از شدن ملالی هم یه سه مقدمه برای یک جواب، ولی سطر هم یه سه جواب، ملا سلیمان هم یه سه جواب. جواب اول این بود که همه مسائل یک علم به وسیله مسائل علم دیگه اثبات نمیشه. بعضی مسائل مثلا علم الهی از مبادی طبیعی یا ریاضی اثبات میشه، بعضی از مسائل دیگر طبیعی از طریق الهی اثبات میشه. اون مسئله‌ای که در طبیعی بحث می شود و در الهی ازش استفاده می شه، اون دیگه مبادی برای علم طبیعی قرار داده نمی شه، فقط مبادی قرار داده شده برای علم الهی. بلکه مسئله دیگر علم الهی مبدا قرار داده می شه برای مسئله طبیعی. بعضی از مسائل علم طبیعی مبدا قرار داده میشن برای علم الهی و مسائل دیگری از علم الهی مبدا قرار داده میشن برای مسائل طبیعی. اونم نه برای مسائل طبیعی. بدون اینکه یک مسئله‌ای که در یک علم ثابت شده دوباره مبدا بشه برای مثبت خودش تا دور لازم بیاد، این اتفاق نمیاد. این جواب اول بود که توضیح داده شد. جواب دومی که دادیم این بود که بعضی از مبادی علم طبیعی بیانند و ما از اون مبادی مسئله طبیعی رو اثبات میکنیم، بعد اون مسئله طبیعی رو که اثبات شده در الهی به کار میگیریم. بنابراین دیگه دور نمیزنیم از الهی بریم به سمت طبیعی و طبیعی رو اثبات کنیم. طبیعی بیان بوده، اینجا هم دور لازم نمیاد. مطلب بیانی رو مقدمه قرار میدیم برای اثبات مسئله طبیعی و بعد مسئله طبیعی رو هم مبدا قرار میدیم برای مسئله الهی. اینم دو جواب. جواب سوم اینه که در مسئله در علم طبیعی ممکنه مبدعی رو مورد بحث قرار بدیم و با برهان این وجود اون مبدا رو اثبات کنیم، بعد همون رو در علم الهی بیاریم و از همون استفاده کنیم و بحث رو در علم الهی ادامه بدیم تا لم این مبدا رو، یعنی لم آنچرا که وجودش ثابت شد ثابت کنیم. قبلا با برهان این در علم طبیعی وجود این شیء رو ثابت کردیم، حالا میخواییم همین رو در علم الهی با برهان لم ثابت کنیم، یعنی لمیتش رو ثابت کنیم. پس در علم طبیعی وجود ثابت شده، در علم الهی همون وجود ثابت شده میاد جزء مقدمه قرار میگیره تا لمیت ثابت بشه، که ما از اون مطلب طبیعی در الهی استفاده میکنیم. منتها دیگه نمیخوام این نشو اثبات کنیم، میخوام لم نشو اثبات کنیم. هیچ در اینجا هم دوری لازم نمیاد. مطلبی در علم طبیعی آمده و ثابت شده، منتها فقط وجودش ثابت شده، همونو در علم الهی مقدمه قرار میدیم برای اثبات لمش، که هدف اولی ما در علم طبیعی اثبات وجود این شیء به توسط برهان این بوده، و در علم الهی هدف همینه که همونی که وجودش در علم طبیعی ثابت شده در علم الهی لمیت ثابت بشه. خب ما همونی که در علم طبیعی اثبات کردیم مقدمه بحث قرار میدیم تو علم الهی تا اینکه به لمش برسیم، به لم همون برسیم. درسته که مسئله طبیعی آمد شد مقدمه برای مسئله الهی، ولی مسئله طبیعی که وجودش ثابت شده بود آمد مقدمه شد برای اینکه لمش ثابت شد، برای اینش دوری نیست. این جواب سه بود. حالا بعد از اینکه هر سه جواب رو به نحوه عام گفتیم، وارد میشین که ترس جواب رو در مانندگی تطبیق کنیم. البته من تا جلسه گذشته که توضیح میدادم هم مطلب رو و جواب رو به نحو عام گفتم، هم تطبیقش هم کردم بر مانندگی، ولی خب مصنف همونطور که توجه کردید جواب رو به نحو عام داد بدون توجه به علم طبیعی الهی. دو تا علم فرض کرد، گفت در این دو علم ممکنه به یکی از این سه نحوی که از کردیم بحث کنیم و هیچ کدوم از این ستا دور نیست که اشکال لازم بیاد. بعد حالا همون سه جوابی رو که در دو علم به طور مطلق گفته بود میاد تو علم طبیعی و علم الهی به طور خاص منطبق میکنه، و جواب اشکالی رو که مربوط به علم الهی بود و مربوط به علم طبیعی بود با استنداد از این سه جواب میاره. پس این فقط ارتفاع از شک میخواد اون سه جواب رو در یه جواب جمع کنه و یه جواب متقنی از اون اشکال بده که با اون جواب روشن بشود که مسائل الهی سه قسمند، یکی از قبیل اون قسم اول است که درش دور نبود، یکی از قبیل قسم دومی، یکی از قبیل قسم سومی، در هیچ کدوم دور نبود، پس در مسائل طبیعی و الهی هم دور نیست. البته به صورت اما و اما و اما نمیگه که بگه مسائل الهی سه قسمند و در هیچ کدومیشون هم دور لازم نمیاد، اونو بعدن میگه با فقط تزهنهو بیان میکنه که مسائل الهی سه قسمند و در هیچ کدومیشون هم دور نیست. اما در فقط ارتفاع زن شک به اون صورت تردید و اما و اما جلو نمیاد. در این فقط ارتفاع زن از شک که الان میخوام بخونیم، ابتدا اشاره میکنیم به اون وجه دوم، به اون وجه دوم که از همه آسان تره، با عبارت فعین المبدل طبیعی یجوز ان یکون بینن به نفسه، اشاره به وجه دوم داره. بعد میگه و یجوز ان یکون بیانه فی الفلسفه، تا آخر این اشاره به وجه اول داره. بعد میگه وقد یجوز ان یکون العلم الطبیعی بالریاضی افادنا برهان این، اشاره به وجه سوم داره. این سه وجه رو کنار هم ذکر میکنه و یک جواب واحد از این سه جواب و سه وجه در میاره. توضیح این عبارتی که الان مشتمله بر اون سه وجه اینه، مثل خود ایشون اول اون بچه دوم رو عرض میکنم، بعد بچه اول رو، بعد بچه سوم رو. می فرماد که مبدعی از مبادی علم طبیعی ممکن است بیان باشد و ما مسئله طبیعی رو با اون مبدع بیان اثبات کرده باشیم و بعد از اثبات اون مسئله، مسئله ثابت شده رو در علم الهی مبدع قرار بدیم که به توسط اون مسئلهی که در طبیعی ثابت شده بخواهیم در علم الهی مسئله دیگر رو اثبات کنیم. این شدنیست و هیچ دوری لازم نمیاد. مسئله طبیعی از طریق مبدعی ثابت شد، ولی اون مبدع لازم نیست در جایی اثبات بشه، چون مبدعی بود بیان. بعد مسئله طبیعی که ثابت شد، همین مسئله طبیعی مبدع میشه برای اثبات یه مسئله الهی. پس مسئله الهی متوقف میشه بر مسئله طبیعی، ولی مسئله طبیعی متوقف از چیزی نیست، زیرا متوقف بود به یه امر بیانی. اون امر بیان دیگه متوقف از چیزی نبود. دو لازم نمیاد، توقف از یه طرفه. یعنی مسئله الهی متوقف است بر مسئله طبیعی در این فصل. مسئله طبیعی دیگه متوقف بر مسئله الهی نیست، بلکه متوقف بر یه مبدعی است که بیان است و احتیاج به اثبات نداره، در علم الهی هم اثبات نمیشه. این یک فصل که عرض کردم اشاره به بچه اوله. بچه اول هم همین بود، متعاد توجه داشتید. بچه اول به طور عام گفته شده بود بدون اینکه تحقیق میشه بر علم الهی و علم طبیعی. الان داره به نحو خاص گفته میشه، تکرار نیست. قبل که گفتیم همین مطلب رو گفتیم، منتها به نحو عام. الان داریم همون مطلب رو میگیم به نحو خاص. من اگر موافق باشید این سه تا بحث رو جدا جدا بیان کنم و جدا جدا بخونم، پشت سر هم نگم، الا طولانی میشه، تحقیقش یه مقدار سخته. فقط توجه داشته باشید که تمام اون چیزی که الان داریم میگیم تقریبا مثل تکراره برای قبل، زیرا که قبل همین مطالب بود، الان هم همون مطالبه، منتها اصلا مثل تکراره، تکرار نیست، زیرا که در قبل علاوه بر چل عموم گفتیم، حالا علاوه بر چل خصوص میگیم. قبلا مطلب رو کلی گفتیم، حالا داریم منطبق میکنیم بر بحث خودمون. صفحه 20 این صفحه 5 فقط التفع زر شک با توجه به مطالب قبلی که به نحو عموم گفته شده بودن شک مرتفع شد. چرا شک مرتفع شد؟ فإن المبدل طبیعی، از اینجا از کردم اشاره به بچه دوم داره. علت این که بچه دوم رو اول ذکر میکنه اینه که از همه شون آسان تره. فإن المبدل طبیعی یجوز ان یکون بینن به نفس کتاب مداره. فإن المبدل طبیعی محشین اینجا تذکر میدن که این نسخه نسخه درستی نیست. فإن المبدع طبیعی درست نیست، فإن المبدع لطبیعی، یعنی مبدع مسئله طبیعی بیان است، نه مبدع طبیعی بیان است. مبدعی که للمسئله طبیعی است بیانه. فإن المبدع لطبیعی یجوز ان یکون بیانن به نفسه، مبدعی که برای مسئله طبیعی به کار گرفته می شود تا مسئله طبیعی را اثبات کند، جایز است که بیان به نفسه باشد، نه مبین به وسیله دلیل باشد، بلکه به نفسه بیان باشد. وقت در این صورت این مبدع می شود برای مسئله طبیعی و مسئله طبیعی مبدع می شود برای مسئله الهی، دیگه بر نمی گردیم دوباره اونی که مبدع شده بود برای مسئله طبیعی اثباتش کنیم، زیرا که بیان بوده. دیگه لازم نیست در علم الهی اثباتش کنید، دو لازم بیاد. این استفاده از وچه اول بود در منفی. حالا میخوام استفاده کنیم از وچه دوم. وچه دومی که گفتیم این بود که مسئلهی در یک علم مبدع شود برای مسئلهی در علم دیگر، ولی نه همون مسئلهی که در علم دیگر مبدع داشت، بلکه مسئله دیگر این علم دوم مبدع شود برای این مسئله اول، که هر دو علم به هم کمک می کنند. منتها علم اول به مسئلهی کمک می کند و اون مسئله به علم اول کمک نمی کنه، چون از علم اول کمک گرفته. مسئله دیگر علم دوم به مسئله علم اول کمک می کنه. پس توجه داشته باشید که ممکنه در علم اول مسئلهی باشد، اون مسئله در علم دوم مسئله باشد، اون وقت این مسئله که در علم اوله به مسئله که در علم دومه کمک کنه، ولی مسئله که در علم همون مسئله که در علم دومه و از مسئله علم اول استفاده کرده بر نگرده مسئله علم اول رو اثبات کنه، بلکه یه مسئله دیگر از مسائل علم دوم بره اون مسئله اول رو اثبات کنه، این دیگه دور نمیشه. و حالا میفرمان در طبیعی و ریاضی الهی هم گاهی این چنین اتفاق میفته که مسئله از مسائل طبیعی بیان نیست باید اثبات بشه، این مبدأ قرار میگیره برای یک مسئله الهی و مسئله الهی رو اثبات میکنه، ولی چون خودش اثبات نشده باز باید به وسیله یه چیزی اثبات بشه. همون مسئله الهی که از طریق این مسئله طبیعی اثبات شد اون بر نمیگرده این مسئله طبیعی رو اثبات کنه، بلکه یک مسئله دیگر الهی اون مسئله طبیعی رو اثبات میکنه. پس مثل اینه که دو مسئله الهی داریم، یکیشون اثبات میکنن این مسئله طبیعی رو، یکیشون اثبات میشود به این مسئله طبیعی، که دو تا مسئله الهی، یکی مثبته به وسیله مثبت این مسئله طبیعی است، یکی به توسط مسئله طبیعی اثبات میشه، این دیگه دور لازم نمیاد. مثل اینه که سه امر داشته باشیم، یکی مثبت امر دوم باشد، امر دوم مثبت امر سوم باشد، یه دوری نیست در طول هم این مسئله دوم علم الهی مسئله طبیعی رو اثبات میکنه، مسئله طبیعی هم نه مسئله دوم علم الهی بلکه مسئله اول علم الهی اثبات میکنه، که سه تا مسئله در طول هم قرار میگیره، هیچ دوری تو کار نیست که این دو سه تا مسئله دور بزنن دوباره مسئله سوم اول ثابت کنه، بلکه مسئله اول دومی رو که طبیعی ثابت میکنه، مسئله دوم مسئله طبیعی هم مسئله دوم رو که اونم الهی ثابت میکنه، این سه تا مسئله در طول هم قرار میگیرن و مشکلی پیش نمیاد. حالا عبارت توجه کنید، و یک روز و اصلا اشاره به بچه اول داره، و یک روز ان یکون بیانه فی الفلسفه الاولى، ممکنه مبدعی که برای علم طبیعی هست بیان نباشه، بلکه احتیاجی به بیان داشته باشه، مبین باشه نبیان، ولی بیانش هم در فلسفه اولا اتفاق بیفته. یعنی همین مسئله طبیعی که به علم به مسئله الهی کمک کرده به وسیله مسئله الهی اثبات بشه، ولی نه به همون مسئله الهی که از این مسئله طبیعی کمک گرفته، بلکه به یک مسئله الهی دیگر. ممکن است بیان این مبدعی که لطبیعی هست در فلسفه اولا شده باشه، اما به ما، یعنی به بیانی یا به مسئلهی که لنسه یتبین و بهی، یعنی به مسئله به مسئله الهی که به مسئله به ما، یعنی به مسئله الهی که لیسه یتبین این مسئله الهی بهی، یعنی به اون مبدأ، این مبدأ یه مسئله الهی رو اثبات کرده و خود این مبدأ که مال طبیعی است باید اثبات بشود، اما نه به همون مسئلهی که از این طبیعی استفاده کرده، بلکه به یه مسئله دیگری اثبات میشه. بله، بیانه فی الفلسفه، یعنی این مبدأ طبیعی در فلسفه اولا اثبات میشه به بیانی که به مسئله الهی که اون مسئله الهی به وسیله این مبدأ طبیعی اثبات نشده بود. فیما بعد، فیما بعد کتاب ما داره فیها بعد، فیها بعد غلطه، فیما بعد درسته، سه تا نسخه هم فیما بعد داریم. البته فیها بعدو هم که ضمیر فیها بگیره فلسفه اولا قابل معنا کردن است، ولی خیلی دست انداز داره. همون فیما بعد بهتر نسخه شما چیه؟ فیما بعده؟ ولی فیما بعد خوب اصلا سه تا نسخه هم در پاورقی ما نوشته که فیما بعد داره. حالا عبارت دوباره معنی میکنم، جایز است که بیان این مبدأ طبیعی در فلسفه اولا باشد، اما به وسیله مسئله فلسفی اولا و مسئله الهی که اون مسئله الهی لیسه یتبین به اون مبدأ طبیعی. ما به مسئله دیگری که متوقف بر این مبدأ طبیعی نبوده مبدأ طبیعی رو اثبات میکنیم. مبدأ طبیعی مسئله رو مسئله الهی رو اثبات کرده، ولی خودشون به وسیله مسئله الهی داره اثبات میشه، ولی نه به هم وسیله اون مسئله الهی که اثباتش کرده بود، نه به وسیله مسئله الهی که این مبدأ طبیعی اثباتش کرده بود، بلکه به وسیله یه مسئله طبیعی دیگری، مسئله الهی دیگری این مبدأ طبیعی اثبات میشه. لیبه ما لیسه، یعنی به مسئله الهی که لیسه یا تبین اون مسئله الهی بهی به اون مبدأ طبیعی فی ما بعد، در ما بعد، در ما بعد، یعنی در بعد از اون مسئله اولی که از مسئله طبیعی استفاده کرده، مسائل طبیعی الهی دیگری هستن که اونها اثبات میکنن این مسئله طبیعی رو، نه اون مسئله الهی که به وسیله مسئله طبیعی اثبات شده. ولیکن انما تتبین بهی فیها مسائل اخرى، مسائل اخرى، مسائل اخرى، بلکه لیکن یعنی بلکه تتبین بهی، یعنی به اون مبدأ طبیعی فیها در خاص پولا مسائل دیگری غیر از اون مسئلهی که مثبت این مبدأ طبیعی بوده، به وسیله این مبدأ طبیعی مسائل دیگر الهی ممکن است اثبات شود، نه اون مسئله الهی که این مبدأ طبیعی اثبات کرده. پس طوری لازم نمید مطلب از خارج روشن ها عبارات یه روزت تفت کنید، عبارات رو همون که از خارج گفتم. حتی یکون، دو مرتبه مطلب به همون صورتی که قبلا گفتم تکرار میشه، فقط عبارات توجه کنید، بله مطلب مطلب جدیدی نیست. حتی یکون ما هو مقدمتون فی العلم الاعلال انتاج ذالک المبدأ، ذالک المبدأ یعنی همون مبدأی که برای طبیعی داشتیم، چه مسئله از مسائل الهی بود. لا یتعرض لهو، ضمیر لهو فی انتاجهی، بعد بل لهو مقدمتون اخرى، این سه تا ضمیر هسته به مای ما هو مقدمتون فی العلم الاعلال برمیگرده. ذالک المبدأ، چه ذالک المبدأ اول، چه ذالک المبدأ دوم، به همون مبدأ طبیعی که اول بحث داشتیم اشاره میکنه. حالا عبارت توجه کنید، به طوری که یکون، اینطور معنا کنید، به طوری که یکون و ما هو مقدمتون فی العلم الاعلا لانتاج ذالک المبدأ، اون مسئلهی که مقدمه شد در علم الهی برای انتاج این مبدأ طبیعی، برای به دست آمدن این مبدأ طبیعی، آنچه که در علم الهی وسیله شد برای به دست آمدن این مبدأ طبیعی، لا یتعرض له فی انتاجه من ذلک المبدأ، متعرض اون مسئله الهی نمیشیم در این که بخواهیم اون مسئله الهی رو از این مبدأ طبیعی به دست بیاریم. اون مسئله الهی که مثبت مسئله طبیعی شد، دو مرتبه ما متعرض اون مسئله الهی نمیشیم که اون مسئله الهی رو از این مبدأ طبیعی بیرون بکشیم. اون مسئله الهی مبدأ شد برای این وسیله شد برای اثبات این مبدأ طبیعی، دیگه ما خود اون مسئله الهی رو از این مبدأ طبیعی استفاده نمی کنیم، بلکه برای اون مسئله الهی یه مبدأ دیگری داریم. مسئله الهی، دوباره عرض میکنم، مسئله الهی مبدأ شده و واسطه شده برای اینکه حکم یکی از مبادی طبیعی به دست بیاد. ما دوباره برای ما برای گرفتن این مسئله الهی که مثبت اون مبدأ طبیعی بوده، از اون مبدأ طبیعی دیگه استفاده نمی کنیم، بلکه برای اثبات اون مسئله الهی از یه مقدمه دیگری استفاده می کنیم. از یه مقدمه دیگری مسئله الهی رو اثبات می کنیم، ولی این مسئله الهی رو وسیله قرار می دیم برای اثبات طبیعی، برای اثبات مبدأ طبیعی. این چنین نیست که اون مسئله الهی باعث اثبات مسئله طبیعی بشه، بعد دو مرتبه ما برای اثبات اون مسئله الهی از همین مسئله طبیعی استفاده کنیم. هر که برای اثبات مسئله الهی از یه مقدمه دیگه استفاده میکنیم که اون مقدمه مسئله الهی رو ثابت کنه، مسئله الهی هم اون مبدا طبیعی رو ثابت کنه. هیچ دوری نیست، می‌بینید در طول هم پیش می‌ریم. اول یه مقدمه دیگری میاریم تا مسئله طبیعی، مسئله الهی ثابت بشه. بعد همین مسئله الهی رو مقدمه قرار می‌دیم برای مسئله طبیعی. مقدمه مثبت مسئله الهی شد، مسئله الهی هم مثبت مسئله طبیعی شد. در طول هم یکی بعدی رو اثبات کرد، اون بعدی هم بدتر خودش رو اثبات کرد. دور نزد که اون آخری بیاد اولی رو اثبات کنه. پس دوری لازم نمیاد. حتی یکون به طوری که این چنین می باشد، به طوری که این چنین وضعی اتفاق می افتد که ما هو مقدمتون فی العلم الاعلا، اون چه که در علم الهی و فلسفه مقدمه قرار داده شده بود برای انتاج و به دست آمدن ذالک المبدأ مبدأ طبیعی، لا یتعرض اون چه که در علم الهی مقدمه قرار داده شد، متعرض اون مسئله الهی نمیشیم در این که نتیجه بگیریم اون مسئله الهی رو منزال کل مبدع طبیعی که به توسط این مسئله الهی ثابت شد، بلکه بر اون مسئله الهی که مثبت مبدع طبیعی بود مقدمه دیگری رو انتخاب میکنیم، نه خود اون مبدع رو مقدمه قرار بدیم، یه مقدمه دیگری میاریم از هر علمی باشه، که از علم طبیعی باشه که از علم الهی، دیگه اشکالی نداره. مقدمه دیگر رو میخواد از علم طبیعی بگیرید یا از علم الهی بگیرید، از هر جا بگیرید دیگه اشکال نداره، چون اون مبدعی که به وسیله مسئله الهی ثابت شد اون دیگه مقدمه نشد. اون نتیجه به عبارت بهتر، اون نتیجه‌ای که از مسئله علم الهی گرفتید مقدمه برای این مسئله علم الهی نشد. یه نتیجه شما از این علم الهی گرفتید تو طبیعت، تو علم طبیعی، اون نتیجه مقدمه نشد برای این مقدمه، برای این مسئله الهی. مسئله الهی مقدمه دیگری داشت، حالا اون مقدمش مقدمه طبیعی باشه یا الهی باشه. خلاصه میخوام عرض کنیم اون نتیجه مبدع نشد، اون مبدع طبیعی که نتیجه یا یک مسئله الهی بود مبدع اون مسئله الهی نشد، بلکه فقط نتیجه مسئله الهی بود و موند، مبدع مسئله الهی چیز دیگه شد. مطلب آسونه و عبارت هایی خود باید تنظیم کنید، ولی مطلب چیزی نداره. وقت یه جوزو ان یکون العلم الطبیعی اشاره به وجه سوم میکنه که از شدم وجه سوم رو اشاره کردم. وجه سوم این بود که ما مطلبی رو در علم طبیعی یا ریاضی بیان کردیم و در اون دو علم وجود اون مطلب به وسیله برهان علم ثابت شد. بعد ما به این وجود اکتفا نکردیم، به ثبوت وجود اکتفا نکردیم، دلمون خواست که لمیت این مسئله رو بفهمیم. این مطلبی رو که وجودش در علم طبیعی اثبات شد با مبادی فلسفی، اینو فرستادیم تو فلسفه. خب این مطلب طبیعی که وجود فلان شیء است با یه مسئله الهی اثبات شد، حالا همین میره که توی علم الهی مسئله رو اثبات کنه، همین میره مسئله اثبات کنه. ولی در علم الهی لمیتش اثبات میشه با برهان لم، نه وجودش اثبات بشه. اگر ما این چنین عمل می کردیم که وجود این مطلب رو به توسط مقدمات الهی توی علم طبیعی اثبات می کردیم، بعد همین وجود رو، وجود اثبات شده به وسیله مسئله الهی رو می بردیم تو مسئله توی علم الهی و مثبت همون مسئلهی که این رو اثبات کرده بود قرار می دادیم، دور لازم می آمد. یعنی مسئلهی رو در الهی می گیم مسئله الهی، مسئله الهی رو مقدمه قرار دادیم برای اثبات وجود مسئله طبیعی. بعد این مسئله طبیعی را هم مقدمه قرار دادیم برای اثبات وجود همون مسئله الهی. دوره دیگه این مسئله الهی آمد اثبات کرد وجود مسئله طبیعی را، مسئله طبیعی که وجود ثابت شد رفت اثبات کرد وجود همون مسئله الهی را که قبلا این را اثبات کرده بود. شد دور. اما اگر ما آمدیم این مسئله الهی رو وسیله قرار دادیم برای اینکه وجود این مسئله طبیعی اثبات بشه، بعد وجود مسئله طبیعی رو دلیل قرار دادیم برای اینکه لمیت اون مسئله الهی اثبات بشه، این دیگه چاره نداره. چون این مسئله الهی وجود رو اثبات کرد، وجود رو اثبات کرد، مثبت وجود بود و اون وجود مثبت لمیت بود. وجود این مسئله الهی وجودی رو اثبات کرد که اون وجود برگشت لمیت این مثبت الوجود رو اثبات کرد. یکی وجود اثبات کرد، اون که وجودش اثبات شد برگشت لمیت این اثبات کرد. این دیگه دور نیست. بعضی از مسئله علم الهی هم اینطوریه. این رو من به این صورت که گفتم مطلب خیلی روشن شد، ولی اونجور که اول طرح کردم یه مقداری مبهم بود و همون نحوه اول رو ابن سینا داره میگه. دو مطلب همون حرف ابن سینا رو بگم. ابن سینا میگه که ما وجود چیزی رو در علم طبیعی اثبات میکنیم، بعد وجود هم علمیت همون چیز رو تو علم الهی اثبات میکنیم. اگه توجه شدیم با اون حرفی که بزنم فرق کرد. از اول همینی میگفتم که الان دارم میگم، بعد این آخری ها حرف رو عوض کردن که این نقطه مسئله روشن بشه. حالا بر میگردم به همون حرفی که ابن سینا میزنه. ابن سینا میگه مسئله الهی وجود یه امر طبیعی رو اثبات کرد، بعد این امر طبیعی که وجودش اثبات شد رفت تو علم الهی تا لمیتش اثبات شد، هم لمیت همون مسئله که وجودش اثبات شد. این هم دور نیست. یعنی مسئله الهی یا مقدمات الهی وجود شیئی رو در علم طبیعی اثبات کرد، بعد ما به وجود اون شیء اکتفا نکردیم، خواستیم لمیتش هم اثبات بشه. لمیت رو علم طبیعی نمیتونست اثبات کنه. لمیت همون چیزی که تو علم طبیعی وجودش اثبات شده بود نمیتونست اثبات کنه. بعد این رو میدیم دست علم الهی تا لمیتش رو اثبات کنه. و در این فرضی که الان من کردم توجه کردید، گفتیم مسئله الهی مثبت وجود اون امر طبیعی شد، بعد این امر طبیعی رفت توی علم الهی تا لمیتش رو اثبات بشه. ممکنه شما این چنین بگید که اون امر طبیعی وجودش در خود علم طبیعی اثبات شد، نه با کمک مسائل الهی، بلکه در علم طبیعی اثبات شد و همون امری که وجودش در علم طبیعی اثبات شد به علم الهی واگذار شد تا علم الهی لمیتش را اثبات کند. این بیان اخیری کردن اخف و معونتن از این بیان اول بود و ابن سینا هم تقریبا همین هم شد. توجه شد این مطلب رو سه جور گفتم. یکی شو اصلا ابن سینا مطلب نکرده، حرف درستی هم هست که از کردن مسئلهی وجود این شی رو درست می کنند، بعد این شی بر می گرده لمیت اون مسئله رو درست می کنه. این اصلا توی عبارت می کنه نمی کنه. دوم این که گفتن مسئله الهی امر طبیعی رو، وجود امر طبیعی رو اثبات می کنه، بعد این امر طبیعی رو می فرسیم تو علم الهی تا لمیتش اثبات بشه. سوم گفتن امر طبیعی تو خود علم طبیعی وجودش اثبات میشه، نه مسئله الهی اثباتش کند. امر طبیعی تو خود علم طبیعی وجودش اثبات میشه، بعد فرستاده میشه تو علم الهی تا علمیتش اثبات کنه. که دیگه اصلا دوریه مثلا توهم دور چیش نیست. بله توهم دور تو این تو اخیری نیست که از میکنه نیستی. نه همینطور میگه، میگه یه مبادی در علم طبیعی، در علم طبیعی ما از مبادی طبیعی استفاده کردیم، مطلبی رو اثبات کردیم، وجودش رو اثبات کردیم، بعد اینو فرستادیم تو علم الهی که لمیتش رو اثبات کنیم. این هیچ دورتش نیست. و بعضی از مسائل علم الهی که از طبیعی میاد تو علم الهی این چنینه که در علم طبیعی وجودش اثبات شده، تو علم الهی میاد تا لمیتش اثبات بشه. مسئله ایست بله در علم طبیعی اثبات شده وجودش، بعد در علم الهی میاد لمیتش اثبات میشه. از شده این دار دور نیست. حالا اینا رو از رو میخونم روشن تر میشه. وقد یجوز ان یکون العلم الطبیعی و ریاضی افادنا برهان علم، مطلبی رو با برهان علم ثابت کرده و وجود اون مطلب رو بیان کرده. و این لم یفدنا فیه برهان علم، ولو در اون امر که حالا مبدع طبیعی سرچی هست، ولو در اون امر به ما برهان علم نداده، علم طبیعی و علم ریاضی با برهان این وجود این امر اثبات کرده، ولی با برهان لم لمیتش اثبات نکرده. و ثم یفیدنا هذا العلم، هذا العلم یعنی علم الهی، فیه در اون امر که مثلا مبدا طبیعی است، یفیدنا برهان لم، برهان لم به ما میده، خصوصا فی العلل القائیه البعیده، خصوصا در بحث علل قائیه بعیده که اصلا فقط بحث فلسفیه، که فلسفه متکفل این امره که ممکنه قایت مباشر امری رو طبیعی بیان کنه، اگرچه بیان قایت در حده طبیعی نیست، ولی ممکنه علم طبیعی قایت مباشر رو بیان کنه، ولی قایت بعید اصلا در طبیعی ته نمیشه. قایت بعید یعنی مبادی عالیه و آخر سر هم اله تعالی، اینا اصلا بحثش جای بحثش طبیعت نیست، جای بحثش علم الهیه. پس اگر به خصوص اگر خواستیم علت قایی شی رو به دست بیاریم، اون هم علت قایی بعیده، حتما باید مسئله رو بفرسیم تو علم الهی و در اونجا مطرحش کنیم و علت قایی بعیدش رو اثبات کنیم. خب این جواب تمام شد، روشن شد که مسائلی که مشترکن در طبیعی و الهی بحث میشه یا یکی زمینه دیگری میشه، یکی از این سه قسمه که گفتی و هیچ کدام از این سه قسمه مشتمل بر دو نیستند. پس مسائل طبیعی و الهی هیچ کدامشون مبتلا به دو نیستند. این جوابی که ما دادیم. حالا دو مرتبه به قول ملا سلیمان میگه که مصنف تفریع بعد از تفریع میاره، لزیادت الایزا، این فقد التزه رو میگه تفریع بعد از تفریع، اون فقد التفریع زنشک تفریع اول بود، این فقد التزه تفریع بعد از تفریع، تفریع دومه. و این توضیح بیشتر میده همون مطالب قبلی رو، نه که مطلب سنگین بود، اول به صورت کلی این سبت رو ذکر کرد، بعد منطبقش کرد بر ماننفی، بعد همین منطبق شده بر ماننفی رو به یه عبارت صافتری مرتبتری تبیین کرد. الان داره با اون عبارت مرتب اون مطلب رو تبیین میکنه که این مطلبی که الان داره تبیین میشه چیزی اضافه بر حرف قبلی نداره جز این که ترتیب بهتر داره و توضیح بیشتر. ولی مطلب همون مطلب قبلیست. بازم در اینجا که میخواد شروع کنه وجه دوم رو اول میگه، وجه اول دوم میگه، وجه سوم رو سوم میگه، یعنی درست به ترتیب همون به ترتیبی که در فقط ارتفاع زن از شک رعایت کرد، به همون ترتیب الان در این فقط تزه هم بحث میکنه. میگه واضح شد که مسائل واضح شد که مسئله طبیعی که میتواند مبدأ علم مبدع علم یا مسئله علم الهی قرار بگیرد، اون مسئله طبیعی یکی از سه حالت دارد: یا بیان است، یا اگر مبین است به توسط همون مسئله الهی که میخواهد اثباتش کند اثبات نشده، بلکه به توسط یه مسئله دیگه اثبات شده، یا اینکه در طبیعی با برهان علم وجودش ثابت شده و در ریاضی با برهان علم ریاضیش ثابت می شود. مسائلی که در طبیعی مطرحن و بعد میرن تو ریاضی یکی از این حالت رو دارن، یا میرن تو، یا مسائل بیانی هستن که میرن تو ریاضی تا یه مسئله ریاضی رو اثبات کنن که دیگه بعد از ریاضی استفاده نمی کنن برای اثبات خودشون چون بیانن، یا اینکه نه، مسائلی هستن که به توسط مسئله الهی اثبات میشن و میرن تو الهی تا مسئله دیگر الهی رو اثبات کنن، نه همون مسئله که به وسیلش اثبات کنن، میرن تو علم الهی تا یه مسئله دیگری رو اثبات کنن، یا نه، مسئله ای که در علم طبیعی مطرح شده و با برهان علم وجودش اثبات شده میره تو علم الهی تا علمیتش اثبات بشه. یکی از این سه حالت داره که مسئله تو علم طبیعی تنظیم میشه و بحث میشه و تمام میشه بعد میره تو علم الهی. این مسئله که تو علم طبیعی تمام میشه یا اینکه بیان است، به وسیله مبادی بیان اثبات شده، دیگه لازم نیست از فلسفه استفاده کنه، این بعد از اینکه کارش تمام میشه میره تو فلسفه که یه مسئله فلسفی رو اثبات کنه یا تبیین کنه، بالاخره به مدد یه مسئله فلسفی میرسه. وقتی یه مسئله فلسفی بر نمیگرده به این مسئله طبیعی کمک کنه، چون مسئله طبیعی رو مبادی بدیهی مبتنی شده بود، احتیاج به مسئله فلسفی دیگه نداره. این یه حالت. یه حالت این که نه، این مسئله طبیعی مبین شده، بیان نبوده، مبین شده، با استدلال ثابت شده، استدلالی که از الهی گرفته و با مسئله الهی اثبات شده، و بعد همین طبیعی که با مسئله الهی اثبات شده میره تو علم طبیعی، تو علم الهی که یه مسئله دیگر الهی رو اثبات کنه، نه اون مسئله که مثبت خودش بود، یه مسئله دیگر بخواد اثبات کنه که اینا باز اشکال نداره، دور نیست. سبب این که این مسئله طبیعی در طبیعی وجودش اثبات شده، حالا وجودش به وسیله خود علم طبیعی اثبات شده یا با استفاده از مسائل علم الهی اثبات شده، بالاخره توی علم طبیعی وجودش اثبات شده، بعد میره تو علم الهی که در علم الهی لمیتش اثبات بشه. پس سه جور مسئله از علم طبیعی به علم الهی میرود و هیچ کدومشون دور نیست. نه، در وقتی از علم طبیعی وجودش اثبات شده، در علم الهی همین موجود اثبات شدن لمیت شما رو میکنیم که چرا موجود شد، به چه هدف.
خب این که برهان لم نیست، این برهان لم، این در حقیقت اثبات علیت از راه برهان علم است.
به بیان دیگه ببینید، در طبیعی ثابت
برهان
علم
برای وجود علت، نه
برهان علم برای وجود معلوم. نه ببینید، در علم طبیعی به توسط معلولی وجود علتی رو اثبات کرده، اینطور بگید. در امر در علم طبیعی به توسط معلولی علتی رو اثبات کردیم، چون این اینجور برهان علم، چون از طریق معلول به علت رسیدیم فقط وجود علت اثبات شد، فقط وجود علت اثبات شد، بیش از وجود رو برهان علم ما افاده نمی کنه. بعد همین علت اثبات شده رو بردیم تو فلسفه که علت این علت رو اثبات کنه، نه وجودشون، علت اثبات این لمیتش رو. حالا لمیتش این لمیت فاعلیش یا لمیت قائلیش هرچی
استاد من نبود دارم بحث لمیت که به نیت اون علتی که به طبیعی داری رو اثبات شده اثبات شد. یعنی علت علت. خب این اسمش برهان علم نیست، این اسمش برهان علم برای اثبات یک علت دیگه است. یعنی میخوام بگم که این تعبیر برهان علم برای مصاحبیه به من این نکته ای داره. خب برمی که ایشون میفهمون که علت قایت قایت بعیده این معید همینه که میخواد علت رو اثبات کنه از طریق معلوم، چون معلوم در خودش عنوان یک علتی در طبیعی اثبات شده. یعنی فرمان شما صحیحه نمیگن اونتا تعبیر برهان علم گویا اینجا تعبیر درستی نیست.
ببینید حالا من دوباره
نه
نسبت اون علتی که در طبیعی اثبات شده، نه نسبت اون علت که در الهی اثبات میشه. هیچ کنون برهان علم نیست، هر دوتا برهان علم. حالا شما می فهمید که در وقتی که رفت این امر طبیعی که وجودش اثبات شده بود رفت توی علم الهی، باز ما می خواهم علتش رو از چه طریق اثبات کنیم؟ از طریق همین علتی که توی علم طبیعی وجودش اثبات شد میخوام علت همین علت رو اثبات کنیم. پس علت از طریق علت ثابت میشه و اینو باز برهان علمه نه برهان علم. چطوری علمش اثبات میشه؟ چطوری علتش اثبات میشه؟ ببینید توی جواب شما اینه که تو علم الهی که میاریمش میتونیم از طریق از اولش رس کنم. تو علم طبیعی ما معلولی رو داریم، از طریق اون معلول علتی رو کشف میکنیم و وجود علت در اون ثابت میشه. حالا این با برهان این علتی رو اثبات کردیم، اونم فقط وجودشو. حالا این امری که علت هست میفرسیمش توی الهی. مثلا فرض کنید که از قابلیتی که در جسم وجود داشته تو علم طبیعی، از قابلیتی که در جسم وجود داشته به ماده پی بردیم. ماده علت قابلیه، از قابلیت یا از اون مقبول ها هر چی هست پی از معلول پی بردیم به این که اینجا قابلی وجود داره به حوال ماده. بعد ماده رو که علت مادی بود فرستادیم توی فلسفه، ازش بحث کردیم، در فلسفه دنبال علتش گشتیم. از طریق خود ماده اینجا دفتیم، جواب شما اینجاست، از طریق خود ماده به صورت که علتش هست و به عقل که علت دیگر هست پی نمیبریم. اگر از طریق ماده پی بردیم به شرکت العلت که صورته و خود علت که عقل، حتی شما درسته که از معلول به علت پی بردیم، ولی تو فلسفه این کار نمی کنیم. تو فلسفه از قواعدی که داریم استفاده می کنیم، عقل رو اثبات می کنیم، صورت رو اثبات می کنیم، بعد این عقل ثابت شده و صورت ثابت شده رو به این ماده مرتبط می کنیم. میگیم علت این ماده عقل است، شریکت العلت هم صورته، به همون بیانه که تو فلسفه گفتیم. نه، از مقدمه علم طبیعی استفاده نکردیم، از امر طبیعی اثبات شده استفاده کردیم. یعنی آمدیم
که ماده اثبات شده نداریم و از اون به صورت و قائل و اون عقل نمیرسیم،
از ماده نمیرسیم، ولی میاییم در چی بحث میکنیم؟ چرا استفاده میکنیم؟ در علم الهی میگیم ماده ای داریم. این ماده ای داریم از کجا آمد؟ از علم طبیعی آمد.
خب ماده ای داریم این مثلا نقشی نداره.
چرا؟
از این که عقلی هست و عقل صورت را حفاظه می کنند و صورت هم مثلا ماده طبیعی در میان، به این صورت ماده را اثبات می‌کنه. پس این ماده را
ماده را اثبات نمی کنیم، ماده را توی طبیعی مثلا اثبات کردیم. این مثال بود دارم عرض میکنم، ولی شاید اینطور اتفاق نیفته. من دارم برای توضیح مسئله میگم. ماده رو وجودش رو توی چی ثابت میکنیم توی علم طبیعی، بعد همین ماده موجوده رو میاریم توی علم الهی. تو علم الهی میگیم که این ماده موجوده علتش صورت است و عقل است. اما ماده موجوده رو تا داریم مطرح میکنیم و موضوع مسئله مون قرار میدیم. پس داریم تو مسئله خودمون از آن چه که در علم طبیعی اثبات کردیم استفاده میکنیم. ولی اگر موضوعی در کار نبود که ما نمیتونیم حکمی برش مترتب کنیم. موضوعی که از ماده است میاریم تو مسئله الهی موضوع قرار میدیم، بعد دربارش بحث میکنیم و به هر ترتیب ثابت میکنیم که صورتی داریم و عقلی هست. میگیم مثلا میگیم که این ماده ماورقوه است و ماورقوه نمیتونه موجود باشه، پس احتیاج به یه ماورفلی داره، صورت رو درست میکنه. همون بله از اون طرف بیاد اب نداره، از اون طرف بیاد یعنی از همون که اول از کردم بینیم صورتی داریم، عقلی داریم، این رو مرتبطش میکنیم به ماده. این مثالی که
اسمتش باشه اینش استفاده از مطبیعی نکردیم، چون شما ماده رو اول محفوظ نگیرفتیم.
بله استفاده کردیم ماده موجود رو موضوع قرار دادیم. اگه بخواد از طریق ماده عقل و صورت رو اثبات کنید، همونطور که فرمودید میشه برهان عین. ما نمیخوام این کارو بکنم. مسئله دیگری که موضوعش همین ماده طبیعی است، همین ماده که تو علم طبیعی داره، به این صورت که ما در مسئله دیگر علم الهی که میخوام بحث کنیم موضوع رو از این علم طبیعی گرفتیم، بعد حکم روش مترتب کردیم. حکم که مترتب کردیم این بود که علتش رو تعیین کردیم، علتش رو تعیین کردیم، علتش رو تعیین کردیم. به این ترتیب باز برهان میشه برهان لم یا بیان لم، حالا اسمشو نذاریم برهان لم، میشه بیان لم. نه اینکه ما دو مرتبه بخواهیم در علم الهی وجود همیشه اینو که در علم طبیعی اثبات کردیم مجدد اثبات کنیم که بگید از علتش به معلول پای بردیم، بلکه میخواهیم علت رو رو ثابت کنیم. لمیت این علت در فلسفه میم این کارو میکنیم، یک شیئی رو که در طبیعی موجود شده ما در فلسفه علتش رو بیان میکنیم، وجودش مفروغ العاد میگیریم که فلسفه لمیش رو بیان میکنیم. حالا اسمش رو برهان لم میذارید یا اینکه کشف لمیت میذارید، کشف علت میذارید، هست چی؟ فقد اتضح انه اما ان یکون ما هو مبدأ بوجه ما لهذا العلم من المسائل التي في العلوم الطبيعيه. این من المسائل رو خبر یکون نگیرید، بیان ما بگیرید. لیس بیانه من مبادع میشه خبر یکون، عبارت اینطور معنی میشه. اون مسئله ای که در علوم طبیعی آمده، چون من المسائل التي في العلوم الطبيعيه بیان ماست، پس ما رو کنایه از این مسائل قرار میدیم و ما رو به همین مسائل معنا میکنیم. دیگه وقتی رسیدیم به من المسائل، دیگه من المسائل رو معنا نمیکنیم. مسائلی که در علوم طبیعی هستند و به وجهی مبدع میشوند لحاظ العلم، یعنی برای مسئله علم الهی، اون مسئله طبیعی که مبدع شده برای مسئله الهی، بیان اون مسئله طبیعی از طریق مبادی نیست که در این علم الهی بیان شوند، بلکه اون مسئله طبیعی از مبادی که بیانه به نفس ها استفاده کردند. اشاره داره به همون بچه اول. اون مسئله طبیعی که به نوعی مبدع شده برای مسئله الهی، به وسیله مسئله الهی اثبات نشده بلکه بیان بوده. این یک چیز و این ما یکون و این ما ان یکون بیانه، یا اینکه اون مسئله طبیعی که مبدع شده برای مسئله الهی خودش بیان نبوده، بلکه مبین شده به وسیله مسئله الهی، ولی نه به وسیله همون مسئله الهی که این مسئله طبیعی خواهد اثباتش کند، بلکه به توسط یک مسئله الهی دیگر. یک مسئله الهی دیگر این مسئله طبیعی رو اثبات کرده و بیان کرده، بعد این مسئله طبیعی بیان شده میرود مسئله الهی رو غیر از اون مسئله که مثبتش بوده اثبات میکنه یا بیان میکنه، که دو لازم نمیاد. این مسئله اول الهی مسئله طبیعی رو اثبات میکنه یا بیان میکنه، مسئله طبیعی هم مسئله دوم الهی رو اثبات یا بیان میکنه، که اون مسئله اول دیگه فقط کارش اثبات مسئله طبیعی بود، دوباره به وسیله مسئله طبیعی اثبات نمیشه، بلکه اون چه که به وسیله مسئله طبیعی اثبات میشه مسئله دیگری از مسائل الهی. و اما ان یکون بیان این مبدع طبیعی و مسئله طبیعی که میخواهد مبدع شود برای علم الهی، یا بیان این مسئله طبیعی که مبدع میشود برای مسئله الهی، از مبادی است، یعنی بیان مسئله طبیعی مقدماتی دارد که اون مقدمات مسائل هم در علم الهی، یعنی یه مسئله علم الهی داره مبدع میشه برای اثبات مسئله طبیعی، لاشن لجزه تبود، لاشن این مسئله الهی که مبدع میشه برای اون مسئله طبیعی بر نمیگرده که مثبت شود به وسیله اون مسئله طبیعی. اینطور نیست که این مسئله الهی که مبدع شد بر اون مسئله طبیعی برگرده و نتیجه بشه از این مسئله طبیعی، این فقط مبدع شد بر مسئله طبیعی، دیگه نتیجه مسئله طبیعی نخواهد بود، یه مسئله دیگری نتیجه مسئله طبیعی خواهد شد. ولاش لیسه تعود، این مسئله الهی که مبدع شده بر نمیگرده این بر نمیگرده، یا لیسه تعود رو فرق نمی کنه که بگید مسئله الهی که مبدع شد برای مسئله طبیعی بر نمیگرده که نتیجه بشه، یا بگید مسئله طبیعی که نتیجه شد برای این مسئله الهی بر نمیگرده که مبدع بشه برای مسئله الهی، هر دو جور میتونید بگید. لیکن لیسه تعود فتصیر و مباده لتلکل مسائل، لیست اون مسئله طبیعی، اون مسئله طبیعی که به وسیله مسئله الهی اثبات شد بر نمی گرده تا مبدع شود برای همون مسئله الهی به عینها که اثباتش کرد، بلکه اگرم مبدع میشه مبدع میشه لمسائل اخرای الهی. دوباره معنا میکنم، لیکن لیست اون این مسئله طبیعی که از مسئله الهی استفاده کرده بر نمیگرده تا مبدع شود این مسئله طبیعی برای همون مسائل الهی که از اونها استفاده کرد، بلکه اگر مبدع میشود به مسائل اخرای دیگر، یعنی مسائل دیگر علم الهی مبدع میشود. اینم دو قسم. قسم سوم، و اما ان تکون تلکل مبادی، تلکل مبادی یعنی مسائلی که مسائل طبیعی هم و میخواهند مبدع شوند برای مسائل الهی. اما ان تکون تلکل مبادی یعنی همون مسائل طبیعی که میخواهند مبدع شوند برای علم الهی، برای بعضی مسائل علم الهی. لأمور من هذا العلم، این لأمور خبره، تلکل مبادی اسمه، تلک المواد یعنی تلک المواد المذکوره فی العلم الطبیعی. بله تلک المواد اشتباه گفتم. تلک المواد یعنی موادی که مسائل علم طبیعی هست، اینها لامور من هذا العلم، مبدأ لامور من هذا العلم، یعنی مبدأ شدن برای مسائل از علم الهی. لتدل على وجود ما يراد ان نبين في هذا العلم لمیته، یا ما نرادو نوریدو حالا ما یرادو ان یوبین، یوبین باشه بهتر. شما چی داری؟ یوبین داری؟ ما یرادو ان یوبین بهتر. حالا نوبین برنش میکنی و اما ان تکونه تلک المبادی. تلک المبادی یعنی اون مبادی که مسائل علم طبیعی هست و میخوان مبادی برای مسائل علم الهی بشن. و این منطقون تلک المبادی لامور من هذا العلم، یعنی مبادی لامور من هذا العلم، لامور این لمسائل، لمسائل من هذا العلم یعنی علم الهی. لتدل لتدل اون مبادی که در علم طبیعی مطرح بودند بر وجود چیزی که ما تصمیم داریم در علم الهی لمیت اون چیز رو اثبات کنیم. در علم طبیعی دلالت بر وجود چیزی می کنند که ما در علم الهی می خواهیم لمیت اون چیز رو ثابت کنیم. فقط در علم طبیعی دلالت بر وجود کردند، حالا ما آمدیم توی علم الهی تا لمیت اون چیز رو اثبات کنیم. خب روشنه دیگه، این مطالب تکرار داره میشه و لحظ میکنم چیز اضافه برون چه گفته شد نیست. و معلومون ان هذا الامر اذا کان علی هذا الوضع لم یکن بیان دور. البته هذا الامر یعنی مبدأ شدن مطلب طبیعی برای مسئله الهی. اگر به یکی به حاضر وجه باشه، به حاضر وجه یعنی به یکی از این صفت مذکور، یا علی حاضر وجه یعنی وجه اخیر. البته اگر حاضر وجه رو روی هر یک از صفت بگیرید بهتره، دیگه جامعه تره، عبارت جامعه میشه. اذا کان علی حاضر وجه لم یکن بیان دارن، البته بیان دروغی خواهد بود تا این که بیانی باشد که یرجع الی اخذ شیء فی بیان نفسه، که همین همون دوره که چیزی رو در بیان خودش بگیره. ببینید اگر این چرا دوباره میگه حتی یکون بیان یرجع، میفرماد اگر اینطور بود، دقت کنید چی عرض میکنم، مسئله الهی رو مثبت مسئله طبیعی قرار دادید، دوباره همین مسئله طبیعی مثبت همون مسئله الهی شد که دور زد، اینجا دور لازم میاد. ولی به این صورت که مسئله الهی در بیان مسئله طبیعی به کار گرفته شده و مسئله طبیعی در بیان همون مسئله الهی به کار گرفته شده، این آخر برگشتش به اینه که اون مسئله الهی در بیان خودش گرفته شده. واسطه رو حذف میکنید دیگه، واسطه خود اول و شما واسطه رو حذف میکنید. اول اینطور میگید مسئله الهی که اسمش الف است در بیان مسئله طبیعی گرفته شده، دوباره مسئله طبیعی در بیان همون مسئله که اسمش الف بود به کار گرفته شده. وقت این مسئله الف با واسطه خودش رو داره تبیین میکنه، با واسطه، واسطه رو حذف میکنید، اینطور میشه الف در بیان خودش به کار گرفته شده. الف در بیان خودش مصنف اول میگه اگر این چنین باشد بیان دوری نیست، یعنی این طور نیست که الف با واسطه بر خودش و بیان خودش متوقف باشد تا آخر سر رجوع کند به اخذ شیء فی بیان نفسه، به اخذ الف در بیان خودش، چون اول که با واسطه است فقط دور لازم میاد که این متوقف شده بر اون دومی، دومی متوقف شده بر این اولی، بعد که واسطه رو که همون دومی شما میدادید اولی متوقف میشود بر خودش، اخشه در بیان نفس در بیان خودش اخذ میشود یا در استدلال بر خودش اخذ میشود، که در دور آخر سر به همین برمیگردیم. همه دورها همینطورن، همه دورها بعد از این که با واسطه دور میزنن آخر سر مثل اینی که یک شیء بر خودش متوقف شده، چون واسطه رو حذف میکنید دیگه، لازم میاد یک شیئی که اول بر این واسطه متوقف شده بود بر واسطه دوباره بر همین شیء متوقف شده بود با حذف واسطه، لازم نیست خودش بر خودش متوقف بشه، در همه دورها همینه. من بهتر میدونم که حاضر بچه رو اشاره بگیریم به تمام وجوه مذکور، حاضر بچه حالت جنسی بش بدیم، حاضر بچه یعنی به این بیانی که گفتیم، که این بیانی که گفتیم منحل میشه به سه بیان، این بیان یعنی این بیان جامعی که گفتیم که منحل میشه به سه بیان. اگر حاضر امر رو یعنی ارتباط طبیعی با الهی رو به این صورتی که ذکر کردیم توجیه کنیم، که به صورتی که ذکر کردیم اینه که از سه بچه به یکی از این سرش توضیح کنیم، بیانمون بیان دوری نخواهد بود تا نتیجهش توقف بیان شیء بر خود بیان شیء باشد. همین نظر شما حاضر بچه رو اشاره بگید به همین بچه سوم، از چه نمیده محتمله شما میفرمایید اشاره باشه به بچه سوم، زیرا در بچه سوم اصلا توهم دور هم نمیشه، اصلا یکون بیان دور، البته هیچ جور بیان دوری نیست، حتی توهمش هم نمیشه. همین نظر اینجوری من نکنید. و یجب ان تعلم، این یجب ان تعلم برای چی ذکر میشه؟ بعد از این که ما این مطلب رو توضیح دادیم، دقت میکنید که خود همین مطلب میتواند جواب دیگری از اشکال مذکور باشد. تا حالا یک جوابیشون داد، یعنی سه جواب داد که ما این سه جواب رو همه رو کردیم کنار هم قرار داریم شد یک جواب، پس یک جواب گفته شدیم، حرفای طولانی که خونده شما همه مجموعا یه جواب بود، یه جواب بود که سه مقدمه داشت یا سه جواب کلی بود که مسائل علم الهی به یکی از این سه قسم تقسیم شد، یا داد و ستتی که بین مسائل طبیعی و الهی بود به یکی از این سه قسم تقسیم شد، پس کلن یک جواب داده شد. این یجب ان تعلم رو میتونیم جواب دوم قرار بدیم، البته من هنوز توضیح ندادم که معلوم میشه چطور این جواب دومه، ابن سینا ظاهر کلامش نیستش که این جواب دومه، ولی وقتی مطلب خوندیم و زیر رو کردیم و همه چیش روشن شد معلوم میشه این میتونه جواب دوم باشه. خود حالا ببینیم ابن سینا چطوری وارد بحث میشه. ما گفتیم که مرتبه علم الهی رو باید بعد از علم طبیعی و علم ریاضی قرار بدیم، از طرفی هم بیان کردیم که علم الهی به ذات و شرف مقدمه بر اون دو علم دیگره، و توضیح دادیم که اگر دو علم دیگر مقدم شدند نه به خاطر این است که ذاتن حق تقدم داشته باشند، بلکه به خاطر این است که ما طوری هستیم که باید اول اون علوم رو یاد بگیریم بعدن به این برسیم، یعنی ضعف از ناحیه ماست، ما نتونستیم مطالب علم الهی رو بی واسطه بحث کنیم و بی واسطه بفهمیم. ناچار بودیم از مبادی علم طبیعی و ریاضی بهره بگیریم، ولی ذاتن و شرفن علم الهی مقدمه. ذاتن یعنی بدون توجه به ما، بدون توجه به احتیاج ما، علم الهی مقدمه. حالا مصنف در این بیان میخواد تقدم به ذات علم الهی رو اثبات کنه، میخواد ثابت کنه که علم الهی اصلا هیچ احتیاجی به علم طبیعی و ریاضی نداره، حتی در یکی از مفردات هم هیچ احتیاج نداره، و این احتیاجی که هست از ضعف ماست. ما ناچاریم که مطالب الهی رو طوری بحث کنیم که با استنداد از مطالب طبیعی و ریاضی باشه، ولی اگه ما قوی بودیم میتونستیم مستقیم در مباحث الهی وارد بشیم، هیچ استنداری از علم طبیعی و ریاضی هم نکنیم. در این عبارت میخواد این مسئله رو بیان کنه که علم الهی ذاتاً مقدمه و هیچ احتیاجی به علم طبیعی و ریاضی نداره، نه علی وجه دائر چنانچه مستشکل گفت، نه علی وجه غیر دائر چنانچه ما در دفاعمون گفتیم. اصلا ریاضی احتیاجی، اصلا الهی احتیاجی اون دوتا نداره. توضیح مطلب اینه که درسته که ما یکی از به عنوان مثال درسته که ما وجود واجب تعالی رو از طریق امور محسوسه اثبات میکنیم و این امور محسوسه باید در طبیعیات قبلا اثبات بشند، ولی ما مستقیم هم میتونیم وجود واجب رو اثبات کنیم بدون استفاده از امور محسوسه. در علم الهی ما مقدماتی داریم که اون مقدمات بدون استنداد از امور محسوسه اثبات واجب میکنن، اثبات اوصاف واجب میکنن و اثبات ازلیت واجب میکنن، اثبات عنایت میکنن. اون چیزی که ما لازم داریم همه رو همون مقدمات اثبات میکنن، احتیاجی نیست که ما از امور محسوسه استفاده کنیم. این در باب واجب. در بقیه امور هم اگر ما عاجز نباشیم میتونیم مستقیم وارد بشیم و بدون استفاده از مسائل طبیعی و ریاضی اون مسائل الهی رو اثبات کنیم. این فهرست مطلبی بود که الان گفتند، هنوز من مثلا توضیح ندادم. فهرست مطلب بود که ما در باب اثبات واجب درست است که از محسوسات استفاده می کنیم و در این صورت محتاج علم طبیعی و ریاضی هستیم، ولی می توانیم از فوائدی که مستقیماً وارد اثبات واجب می شوند نیز استفاده کنیم که در این صورت محتاج علم طبیعی و ریاضی نباشیم. در باب واجب میگم، حالا تا هنوز توضیح داده نشده، فقط دارم اصل مطلب عرض می کنم. اگر عاجز نبودیم در بقیه ابواب فلسفه هم همین کار می کردیم، یعنی با قواعد درست می‌کردیم که از طریق اون قواعد مستقیما بخوایم اون مسئله فلسفی رو اثبات کنیم و هیچ کمکی از علم طبیعی و ریاضی نگیریم. منتها ما چون عاجزیم میریم سراغ علم طبیعی و ریاضی و از اون طریق اثبات می‌کنیم. خب این مطلب تمام شد، هنوز توضیح داده نشد ولی مطلب اصلش گفته شد. ببینید این خودش میتونه جواب ازش باشه که اگر ما داریم استفاده می کنیم از علم طبیعی و ریاضی، اون هم استفاده غیر دائر، به خاطر عجزمونه، ولی فلسفه می تواند چنان تر شود که به هیچ یک از علوم مادون خودش احتیاج نداشته باشه، حتی در یکی از مفرداتش. از توجه این که مطلب جواب اشکال هم می تونه باشه، علاوه بر این که یه مطلب اساسیست که مستقل داره تر می شه، علاوه بر این جواب اشکال هم هست. حالا توضیح خود این مطلب. دلائلی رو که بر اثبات واجب تعالی اقامه کردن به بعضیش اشاره میکنه. یکی از دلائل اینه که ما حرکت رو در جهان ماده میبینیم، و عقل ما حکم میکند که این حرکت به خاطر اینکه تغییر دارد حادث است و هر حادثی محدث میخواهد، یعنی محرک میخواهد، بله هر حادثی محدث میخواهد، پس حرکت هم محرک میخواهد و این محرک هم دوباره محرک میخواهد. همچنین باید پیش بریم تا یک به یک محرکی برسیم که متحرک نباشد و محرک نخواهد و اون محرک اول است. به این ترتیب ما اثبات کردیم واجب تعالی رو. تا از کجا استفاده کردیم؟ از حرکت که امر طبیعیه، از مسئله طبیعی استفاده کردیم، حرکت رو واسطه اثبات واجب تعالی قرار دادیم، یعنی از محسوس استفاده کردیم و در باب اثبات واجب واجب رو اثبات کردیم. این استنداد از علم طبیعی. مثال بعدی، نمونه بعدی، دلیل بعدی، میگیم که این عالم ماده رو ببین، جوهرش و عرضش ممکنه، یه حادثه، هر ممکنی علت میخواهد، اون علتش علت میخواهد تا برسیم به واجب که علت نمیخواهد، یا هر حادثی محدث میخواهد، محدثش محدث میخواهد تا برسیم به وجودی که محدث نمیخواهد. به این ترتیب آخر سر میرسیم به واجب تعالی. ولی از کجا شروع کردیم؟ از موجودات این عالم که محسوس هست و موجودی این عالم باید توی علم طبیعی و ریاضی ازشون بحث بشه. اگر موجودات فلکی است تو علم هیئت که ریاضی است بحث میکنی، اگر موجودات عنصری است که تو علم طبیعی ازش بحث میکنی، بالاخره یا باید از علم الهی، از علم طبیعی استفاده کنیم یا از علم ریاضی استفاده کنیم تا به نتیجه مطلوبی که در علم الهی داریم برسیم. اینم استفاده کردن در علم الهی از مبادی طبیعی و ریاضی است. دلیل سوم، دلیل سوم میگیم که ما عالمیم به این که نفس داریم. نفس هم یه امر طبیعیه. در فلسفه مشا مسئله طبیعی حساب میشه نفس. بحث در نفس میشه جزء طبیعیات. در نظر صدران مسئله نفس شده جزء الهیات. ولی در نظر مشا جزء طبیعیاته. و ما الان داریم کتاب مشایی میخونیم. پس مسئله نفس جزء طبیعیاته. ما میگیم که نفسی داریم. حالا به هر دلیلی ثابت میکنیم که نفس داریم. و بعد میگیم این نفس ما من القوت الالفل خارج میشود. و هر موجودی که من القوت الالفل خارج شود مخرج میخواهد. مخرجش اگر خودش باز بالقوه باشد و بخواهد به فعل خارج شود، اونم مخرج میخواد به نوبت خودش. بنابراین باید برسیم به یک مخرجی که دیگه بالفعل محض باشد و مخرج نخواهد. اون بالفعل محض یا واجب است یا عقولن، که عقول هم باز چون وجه واجبند اگر اونها اثبات بشن واجب اثبات میشه. که ما در این دلیل نفسی که بیان کردیم یا به واجب میرسیم مستقیما یا به وجه واجب میرسیم، که اگر به وجه واجب رسیم به واجب خواهیم رسید. باز اون توجه شدید که اثبات واجب کردیم از طریق امر طبیعی که نفسه. سه تا دلیل الان عرض کردن، یکی استنداد شد از حرکت، یکی استنداد شد از موجودات جوهری و عرضی همین عالم عنصر یا فلک، یکی هم استفاده شد از نفس، هر چند مسئله طبیعی هم. پس برای رسیدن به مسئله الهی، اونم تازه مهمترین مسئله الهی، ما داریم از چی استفاده میکنیم؟ از مبادی طبیعی استفاده میکنیم. به همین جهت به نظر میرسه که علم الهی محتاج به طبیعی میشه، ولی ما قواعدی داریم که از اون قواعد میتونیم اثبات کنیم واجب تعالی رو، بدون این که استنداد کنیم از این امور الهی، امور طبیعی. و اون نظر در وجوده، نظر در وجود میکنیم. وجودی امر طبیعی نیست، یه امر ریاضی نیست، یه امر الهی است. نظر در وجود میکنیم، میبینیم وجود یا ممکن است یا واجب. بعد اگر ممکن باشد محتاج است، این احتیاج ادامه دارد، باید منتهی شود، منتهی میکنیم و واجب. همون دلالی که خوندیم نظر خودش، هیچ استنداری هم از مسائل طبیعی نشدیم، مستقیم به وجود که یه امر، یه مسئله الهی است مراجعه کردیم و از طریق تقسیم این وجود به ممکن و واجب و منتهی کردن ممکن به واجب رسیدیم به واجب تالا. اثبات واجب شد بدون استنداد از مسئله طبیعی. بعد از این که واجب رو اثبات کردیم، حالا شروع میکنیم، شروع میکنیم میگیم که این واجب صفاتش این است، و افعالش این. اون وقت تازه میرسیم به افعال، افعال هم از مجردات میاییم پایین تا میرسیم به جسمانیات. وقتی رسیدیم به جسمانیت و تازه علم طبیعی شروع میشه. بعد از اینکه ما علم الهی رو تموم کردیم و تنزل کردیم و مسائل ریزه و پایین رو خواستیم شروع کنیم، میرسیم به مسائل طبیعی. یعنی اینطور نیست از طبیعی استفاده کرده میشه، بلکه همش از خود الهی استفاده کردیم برای اثبات بحث الهی. منتها ما عاجزیم و مستقیم نمیتونیم از مباحث الهی استفاده کنیم. ما میدونیم که از سبب میشه به مسبب پی برد. پس اگر کسی خدا رو بشناسه سبب الکل رو شناخته، با شناختن سبب الکل کل رو میشه نمیشناسه. اما عاجزیم از این که سبب الکل رو ابتدا بشناسی، به ناچار از اون پایین شروع میکنه. این به خاطر عجز ماست، نه به خاطر اینکه علم فلسفه محتاج به علم طبیعی و ریاضیه، بلکه عجز ما اینطوره. اگر ما عاجز نبودیم میتونستیم بگیم خدا سبب الکل، از طریق خدا به اون ردیف اول اسباب که موادی عالیان برسیم، دوباره از اون ردیف اول به ردیف بعدی برسیم و همینطور پیش بیان تا برسیم آخرسر به اون آخرین خلقه موجودات، که ما از موادی به ثوانی برسیم، یعنی از علل به معالی برسیم، و همینطور از اون معالی بعدی که علن برای بعد خودشون به بعدی ها برسیم و هاشت را تا آخر بریم. اگه عاجز نبودیم این کار انجام میدادیم و دیگه هیچ استفاده یه از علم طبیعی ریاضی نمی کردیم. از توجه کردید که علت این که این علم محتاج شده به طبیعی و ریاضی علت ضعف ماست، نه این که واقعا خود این علم محتاج باشه. این علم میتونست طوری بحث کند که اصلا احتیاج به ریاضی و طبیعی نداشته باشه. به این ترتیب ثابت شد که مرتبه این علم مقدم است بر طبیعی و ریاضی، نه مؤخر است علاوه چه دائر، چنانچه مستشکر گفت، نه مؤخر است علاوه چه غیر دائر چنانچه ما گفتیم، بلکه اصلا مقدمه. خب این با این توضیح که دادم معلوم شد که هم یه مطلب مستقلی است که امر مفیدی رو افاده میکنه، هم میتونه جواب باشه برای اشکال قبلی. و یجب ان تعلم ان فی نفس الامر طریقاً الى ان یکون القرض من هذا العلم. کتاب ما داره تحصیل و مبدأ این الا بعد علم آخر، این درست نیست. بعضی نسخه ها داره الى ان یکون القرض من هذا العلم یحصل و مبتدعاً لا بعد علم آخر، این درست. نسخه شما چی داره؟ همین دومی رو یا یحصل سلام باشه ابن داره یحصل سلام باشه ابن داره تشکید هم گفت شوشه درسته یحصل سلام مبتده هم لا بعد علم آخر، اینطوری داره این نسخه درسته. یحصل
سلام
نه طریق برهانی شهودی نیست طریق، البته این طریقی که در اینجا میگه غیر از اونی که من هست شدم. بله طریق الان میگم یعنی چیه، اونی که من در باب واجه ورس کردم اون طریق شهودی نبود، طریق برهانی بود. این برهانیش کردم، مثلا وجود رو ملاحظه میکنیم، تقسیمش میکنیم به دو قسم ممکن و واجه، بعد میگیم ممکن رو باید به واجه منتج کرد، پس اون به شهود کار نداشته. طریق فلسفیه، شهود که مال عرفانه. و یجب ان تعلم ان فی نفس الامر طریقا، ما در نفس الامر طریقی داریم به این که بتوانیم بفهمیم که غرض از حاضر علم، حاضر علم یعنی علم الهی، یحصل مبتدعا یا یحصل مبتدعا، غرض از این علم تحصیل می شود ابتداعا. یحصل بهتره، یعنی غرض از این علم رو ما در ابتدا می شیم تحصیل کنیم. ابتداعا یعنی چی؟ یعنی لا بعد علم آخر. این لا بعد علم آخر تقریبا ترجمه هم مبتدعا، یعنی بدون این که ما استفاده کنیم از طبیعی و ریاضی که اون علم الهی ما بشه بعد از اون دایر. بلکه مستقیم میتونیم طریقی داشته باشیم که غرض از این علم برای ما تحصیل بشه. از طریقی میتونیم غرض من هذا العلم رو تحصیل کنیم. بدون اینکه این علم رو بعد علم آخر قرار بدیم. تحصیل مبدأ لا بعد علم آخر. شما عبارت این چه داره؟ چی داری داری؟ ببینید این تحصیل مبدأ خوب در نمیاد. لا بعد علم آخر یا الا بعد علم آخر. خب بس ایشون نسخه سوم که تحصیل مبدأ لا بعد علم آخر. نسخه ما داره تحصیل مبدأ الا بعد علم آخر. چه هیچ توجیه نمیشه. نسخه شما که داره تحصیل مبدأ لا بعد علم آخر اونم خوب نیست. حالا اگر بخواییم توجیهش کنی سخته. از همه بهتر همینه. نسخه هم داریم دیگه. وقتی نسخه داریم چه لزومی داره که بریم اون نسخه های سنگین رو زیرو بکنیم تا یه معنی دست بریم. نسخه صاف و سوپ داریم. الا ان یکون الغرض من هذا العلم یحصل مبتدعا لا بعد علم آخر. یحصل هم هست ولی یحصل بهتره، چون ما غرض رو تحصیل میکنیم، خودش حاصل نمیشه، ما میریم دنبال تحصیلش، پس یحصل بهتره. یحصل مبتدعا یعنی در ابتدا تحصیل بشه، بعد لا بعد علم آخر، بعد علم آخر تحصیل نشه. یعنی ما مستقیم میتونیم غرض علم فلسفه رو به دست بریم به شرطی از طریق دیگر برویم که درد میکنم طریق دیگر چیه. پس در نصر هم طریق دیگری داریم برای اینکه برسیم به غرض از این علم، که غرض از این علم رو تحصیل کنیم مبتدا لا بعد علم آخر. راه دیگه داریم برای اینکه غرض از این علم الهی رو مبتدا تحصیل کنیم. غرض یعنی اون مطالبی که ما میگیم، البته مطالبی که ما میگیم غرض نیست، اما حاصل غرض هم غرض رو ما به توسط اون مسائل تحصیل کنیم بدون اینکه اون مسائل رو مبتنی کنیم برای علم خب. اون طریق چیه؟ طریق معرفت الامور الکلیه ابتداعا من غیر الاستعانت به علم المحسوسات و طبیعیات. این طریقه که ما کلیات رو بشناسیم. کلیات دیگه در علم طبیعی مطرح نمیشن، در علم ریاضی مطرح نمیشن، کلیات محلشون همین علم الهیه. یعنی کلیات رو بشناسیم و از طریق همین کلیات به مباحثمون و به مسائلمون بپردازیم و مطلوبامون اثبات کنیم. و غرضی رو که ما از فلسفه داریم با همین طریق میتونیم تحصیل کنیم بدون اینکه استنباط کنیم از محسوسات و طبیعیات. بله این طریق برای انسان ممکنه، منتها انسان‌هایی که پیش نرفتن عاجزن، اونایی که پیش برن عاجز نیستن. اونایی که پیش برن مستقیم میتونن بدون استمداد از طبیعیات و محسوسات وارد مباحث فلسفی بشن و تمام مباحث فلسفی رو اثبات کنن بدون استفاده از طبیعیات، اونایی که به مرتبه عالی رسیدن. یعنی اونایی که مرتبه معمولی دارن نه، اونا باید از همین طبیعت استفاده کنن. فَإِنَّهُ سَيَتَّذُوا لَكْ همین مطلب رو داره در قالب یک مثال و یک نمونه بیان میکنه و بعدم اشاره میکنه در باقی نمونه ها ما عاجزیم و الا بقیه نمونه ها رو میشه به همین طریق به نتیجه رسوند. فَإِنَّهُ سَيَتَّذُوا لَكْ در فصل ششم از همین مقاله فیما بعد، یعنی در فصل ششم از همین مقاله، اشارتون برای تو روشن می شود، اشاره به این که لنا سبیلن راهی داریم که اثبات کنیم مبدع اول رو لا من طریق الاستدلال بر الامور المحسوسه.
لا من طریق استدلال
لا من طریق استدلال از امور محسوسه، بلکه از طریق استدلال از امور مقوله. سه تا راه داریم، یکی استدلال از امور محسوسه، یکی استدلال از امور مقوله، یکی هم شهود. شهود اصلا مطرح نیست اینجا. ایشون میگه از امور محسوسه استدلال کردیم، اگر یه خورده دقت کنی راه دیگه هم داریم که از طریق معقولات استدلال کنیم. وجود امر معقوله دیگه، وجود امر محسوس نیست. وقتی تقسیمش کردیم ممکن واجب، از همون طریقی که عرض کردم که ممکن رو منتهی کردید و واجب شدن، نمت چهارم اشارات گفته شده دیگه. در نمت چهارم اشارات از همین طریق وجود ایشون اثبات کرده واجب الوجود رو، و بعدم در آخر نمت گفته که این برهان برهان صدقینه، یادشون هست. این میشه طریق استدلال در اثبات واجب تعالی از طریق معقول. ایشون میفرماد که ما میتونیم اثبات کنیم مبدا اول را من طریق استدلال در امور محسوسه. استدلال از امور محسوسه را عرض کردم، استدلال از طریق حرکت، استدلال از طریق موجودات عنصری یا فلکی، یا استدلال از طریق نفس که حسش بیان شد. اینا شدنیه، ولی ما میتونیم از طریق لا من طریق استدلال در امور محسوسه پیش نریم، بلکه من طریق مقدمات کلیت عقلیه پیش بریم، که از طریق اون مقدمات عقلی پیش بریم و اقدام کنیم و به نتیجه برسیم، که اون مقدمات توجب و توجب اون مقدمات موجب میشوند للوجوده توجب و للوجوده مبدعاً واجب الوجود، اثبات میکنند، موجب میشوند برای عالم وجود مبدعی را که اون مبدع واجب الوجوده، اثبات میکنند برای عالم وجود مبدعی را که واجب الوجوده. اون مقدمات کلیه این کار رو میکنند بدون استمداد از محسوسات و طبیعیات. و تمنه و از برتوجه ماست، مقدماتی که اجازه نمیدن که این واجب الوجود متغیر باشه یا متکثر باشد فی جهته. این فی جهته متعلق به متکثرانه یا متعلق به هر دو، یعنی متغیران و متکثران. یعنی در هیچ حیثی تغییر نمی کند و در هیچ حیثی تکثر پیدا نمی کنه، که البته اون حیثی جز حیث ذات ندارد. مطلب بعدی و توجب، همون مقدمات کلیه که برای عالم وجود مبدعی چنینی ثابت کردن که نمی شود متغیر و متکثر باشد، همون مقدمات هم توجب ان یکون هو مبدا للکل، یعنی توحید، یعنی توحید موجب می شود که او مبدع کل باشد. برای هیچ موجودی دیگر خدای دیگر نمی خواهید، او مبدع همه موجوداته و همون به تنهایی مبدع همون موجوداته، نه اینکه شریک قائل بشیم بگیم این موجود مال این مبدع و اون موجود مال اون مبدع. و توجب ان یکون هو مبدع للکل، موجب میشود همون مقدمات کلی عقلیه که ما اثبات کنیم که او مبدع کل موجوداته و واحد است و شریک ندارد. و ان یعنی باز توجب ان، اون مقدمات کلیه باعث میشن که ان یکون الکل یجب انه علی ترتیب الکل، همه موجودات از او صادر شده باشن با همین ترتیبی که همه موجودات دارند. یعنی نه تنها ما میتونیم اثبات کنیم واجب رو، بلکه میتونیم اثبات کنیم وحدت واجب رو، بلکه میتوانیم اثبات کنیم که تمام خلق مال اوست با همین نظامی که دارد، و میتونیم اثبات کنیم که این خلق باید با همین نظام که نظام احسن است از او صادر شود، که اینجا عنایت الهی، عنایت یادتون هست که عنایت عبارت هست از این که علم واجب تعالی تعلق گرفته به موجودات به همین نظامی که دارند، و چون علمش علم فعلیست از این علم متعلق به موجودات قبل الوجود موجودات صادر شدند. عنایت علم الهیست که منشأ پیدایش معلوم ها، یعنی منشأ پیدایش موجودات. وقت علم الهی به دو چیز یا به سه چیز تعلق گرفته، به موجودات، به نظام موجودات، بعضی اضافه کردن به این که خداوند میداند که موجودات از اون صادر میشوند. این اضافه کردن چون وقتی میداند از خودش صادر میشود، میداند فعل خودشه و به فعلش محبت دارد و اراده دارد، که محبت هم خواستن اضافه کنه. حالا این بحث الهیته که در اینجا داره بهش اشاره میکنه و ان یکونه و باز مقدمات کلی که موجب میشوند که کل موجودات یجب و انهو یعنی واجب الوجود برغیر شدن از ناحیه واجب تعالی، یعنی اون را واجب الوجود برغیر کرده به همون ترتیبی که این کل الان دارن، یعنی هم خودشون صادر شدن هم نظامشون صادر شده که نظام احسن. خب ما بعداً برای تو ثابت خواهیم کرد که در این مسائلی که گفتیم احتیاج به طبیعیات محسوسات نداری، بلکه میتونی از مقدمات کلی عقلیه در اثبات این مسائل استفاده کنی. بعد میفرماد اگر عاجز نبودی در بقیه مسائل هم همین رفتار داشتی، میتونستی بدون استنداد از محسوسات و طبیعیات مسائل دیگر فلسفی رو اثبات کنی که علم الهی بشود اولین علم بعد علم دیگری نباشد. اما ما چون عاجزیم و باید از طریق ماده و مشاهده ماده مطالبمون رو اثبات کنیم، ناچار رفتیم سراغ علم طبیعی و ریاضی، بعضی از امور مادی رو از اونها گرفتیم. بعد از اینکه اون امور مادی رو از اونها گرفتیم، با بحث کردن روی امور مادی به مطلوبات فلسفی رسیدیم. ولی چطوری به مطلوبات فلسفی رسیدیم؟ به همون وجه غیر دائری که گفتیم، نه به وجه دائر بلکه به وجه غیر دائر. لکن ما لاجل انفسنا، چون خودمون قوی ضعیف هستیم عاجزیم، لا نقوی یا لا نقوی علی سلوک زارک طریق برهانی، قدرت نداریم قوت نداریم برای اینکه طی کنیم این طریق برهانی رو که اصلا احتیاج به محسوسات و طبیعت نداره. الذی طریقی که عبارت است از سلوک عن المبادی الی الثوانی، مبادی یعنی الی الثوانی یعنی معلولات، که شما از اسباب به مسببات برسید، یه طریق فلسفیه و طریق یقین‌آوره. منتها ما عاجزیم از این طریق نمیتونیم پیش بریم، ناچار شدیم از ثوانی به عوائل برسیم، ما برعکس عمل میکنیم. بله، الذی طریق برهانی که عبارت است از سلوک عن المبادی الی الثوانی، که از مبادی شروع کنیم به ثوانی برسیم، یعنی از اسباب شروع کنیم به مسببات برسیم، مسببات از طریق اسباب کشف کنیم، که باید هم همینطور باشه. این اگه عاجز نباشیم باید این روش عمل کنیم، چون این روشی که ما رو از سبب به مسبب میرسونه و یقین آوره. از مسبب به سبب رسیدن یقین آور نیست، میشه برهان عین، ولی از سبب به مسبب رسیدن درسته. حتی چنان از سبب به مسبب رسیدن قویست که گفتن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب ها، یعنی اگه بخواد درست شناخته بشه باید از طریق اسباب شناخته بشه، اگه از طریق اسباب شناخته نشه اونطور درست شناخته نمیشه، ممکنه مفهوما شناخته بشه ولی واقعا شناخته نمیشه. و عن الا الى المعلول از چه تفسیریست بر عن المبادی الى ثوانی، یعنی سلوک میکنیم از مبادی به ثوانی، به عبارت دیگر سلوک میکنیم از علت به معلول. ما عاجزیم نمیتوانیم این کار رو انجام بدیم الا فی بعض، الا فی بعض جمل مراتب الموجودات منها دون تفصیل، دون تفصیل. ما از بعض مراتب موجودات که علالند میتونیم به مرتبه مادون که معلولند پی ببریم، در بعضی مراتب این کارو میتونیم بکنیم، یعنی در مراتب عقول و نفوس فلکی و اعصاب فلکی، در این ستا ما این کارو کردیم، اول به عقول پی بردیم، بعد از طریق عقول آمدیم نفوس فلکی درست کردیم، از طریق نفوس فلکی و اعصاب فلکی رسیدیم. این ترتیب و ترتیب علی و معلولی رو ما در این جور موجودات حفظ کردیم، منتها اونم به نحو اجمال، اونم به نحو تفصیل نیست، یعنی عقل رو درست نشناختیم، نفسی هم که معلول رو درست نشناختیم، بعد جسم هم همینطور، جسم فلکی هم همینطور، مجملا دونستیم نه علی سبیل تفصیل. پس ما به طور مجمل در بعضی موجودات میتونیم از مبادی به ثوانی پی ببریم و مبحث فلسفی رو که در این ابواب داریم، مبحث بی نیاز از محسوسات و طبیعیات قرار بدیم، ولی در بقیه مراتب وجود نمیتونیم عمل کنیم. در همین مرتبه هم که میتونیم علی سبیل الاجمال میتونیم، نه علی سبیل تفصیل. اگر ما در همه موجودات میتونستیم این عمل رو انجام بدیم که از علل به معالج برسیم، از اسباب به مسببات برسیم، دیگه در هیچ مسئله از مسائل فلسفی احتیاج به طبیعیات و محسوسات نداشتیم. الا نمیتونیم از مبادی به سوانی سلوک کنیم مگر فی بعض جمل مراتب الموجودات، یعنی فی بعض مراتب مجمله موجودات، منها از اون سوانی. بعضی از موجودات که از سوانی هم که مثل عقول و نفوس و اجسام فلکی، اونها رو به طور اجمال میتونیم از علت به معلول پی ببریم دون تفصیل، در همون هم تفصیل نداریم، قدرت را تفصیل نداریم. به طور مجمل میدونیم که عقل مقدم است و سبب است، نفس مسبب است، و بعد باز نفس سبب است، جسم فلکی مسبب است. اینا را علی سبیل اجمال میدونیم، علی سبیل تفصیل نه، وقت میتونیم از سبب و مسبب پی ببریم، اون هم باز به همین نحو اجمال که گفتیم. اگر عاجز نبودیم در تمام ابواب فلسفه این کارو میکردیم، اون هم علی سبیل تفصیل. فاذن حالا که روشن شد که ما میتونیم علم فلسفه رو در تمام ابوابش بی‌نیاز کنیم از محسوسات و طبیعیات، باید بگیم فرضاً من حق حاضر علم، یعنی الهی، فی نفسه نه به نسبت الینا، فی نفسه نه به نسبت الینا، حق این علم اینه که مقدم بر علوم باشد کلا. یعنی خودشو نگاه کنی مقدم بر تمام علومه، ولی عجز ما رو که نگاه میکنی میبینی مقدم بر همه علوم نیست، بلکه بعضی از علوم جلوتر از او از خونده بشه. الا انهو، این الا انهو استثناء از اون فی نفسه، فی نفسه مقدم است، ولی انهو همین علم الهی من جهتنا یتأخر عن العلوم کلها، به خاطر ماست که مؤخر شده. ما باید همه علوم رو بخونیم، با مجهز به همه علوم بشیم، بعد بتونیم وارد فلسفه بشیم و مرتبات فلسفه رو اثبات کنیم. خب فقط تکلمنا علی مرتبت حاضر علم من جملت العلوم، ما تا اینجا صحبت کردیم که مرتبه این علم نسبت به مجموع علوم دیگر چیست. روشن شد که مرتبش مؤخره، اونم به نسبت الینا مؤخره، نه فی نفسه فی ذاته. که بحث دوم ما اینجا تمام شد. در این فصل ما سه بحث گفتیم مطرح میکنیم، یکی بحث در منفعت علم فلسفه که تمام شد، یکی بحث در مرتبه که الان تمام شد، بحث سوم که تا آخر فصل میشه بحث در اسم این علم است که انشاءالله در جلسه آینده باز خونده بشه.